ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 خرداد 1401 خورشیدی برابر است با 19 ژوئن 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی تهیه کردیم که خواهید شنید، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز یکشنبه با اعلام وضعیت نامناسب مخازن آب سدهای استان تهران از کاهش 20% حجم ذخایر آب این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا بختیاری در این باره افزود تهران به لحاظ بارندگی دومین سال خشکسالی را پشتش سر می‌گذارد و از کاهش 32% بارش ها نسبت به سال قبل خبر داد. همزمان فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب نیز اعلام کرد دست کم 300 شهر در سال جاری در تنش آبی قرار دارند. به گفته فیروز قاسمزاده حدود 14 سال است که ایران در خشکسالی به سر می‌برد و همچنان با تغییر اقلیم و محدودیت منابع آب روبروست. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی خواستار دخالت او برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست چند زندانی در ایران شد. در این نامه که شماری از کانال‌های تلگرامی روز یکشنبه آن را منتشر کردند، آقای فاضل اجرای چنین احکامی را موجب وحن اسلام خوانده و افسوده است که این اقدام باعث موجی از بیزاری و نفرت در جهان علیه ایران خواهد شد. طی هفته‌های اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری و فعال مدنی نسبت به اجرای حکم قطع انگشتان دست 7 زندانی در زندان اوینی تهران ابراز نگرانی عمیق کردند. بر اساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی حکم قطع دست یا انگشتان در برخی موارد قابل اجراست. در پی کاهش عرضه گاز روسیه دولت آلمان میگوید اقدامات اضطراری از جمله افزایش استفاده از زغال سنگ را برای تأمین نیازهای انرژی خود در دستور کار قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت اقتصاد آلمان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد استفاده از گاز را در تولید برق کاهش می‌دهد و به جای آن از نیروگاه‌های زغال سنگ استفاده خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته روسیه با هدف فشار بر متحدان اروپایی اوکراین جریان گاز در خطوط لوله خود به اروپای غربی را به شدت کاهش و قیمت گاز صادراتی خود را افزایش داد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران روز یکشنبه از صدور مجوز افزایش 15% قیمت برای تلویزیون و 10% برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته امید قالیباف قیمت‌های جدید از اول تیر ماه سال جاری اجرایی می‌شوند. آنطور که این مقام دولتی اعلام کرده، افزایش قیمت شوینده‌ها نیز نسبت به قیمت مصوب سال گذشته تا سقف 25% مجاز شد. پارسال نیز نرخ دولتی افزایش قیمت لوازم خانگی تا این حد اعلام شده بود، اما تورم موجب شد تا نرخ لوازم خانگی بیش از 46% افزایش یابد. و وادیم دنیسنکو از مشاوران وزیر کشور اوکراین روز شنبه اعلام کرد روسیه قصد دارد بار دیگر خارکیف را در خط مقدم حملات نظامی خود قرار دهد. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین و در شمال این کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، ساعتی پس از این هشدار وزارت دفاع روسیه مدعی شد که با موشک‌های اسکندر به یک کارخانه تعمیر تانک در خارکیف حمله کرده است. منابع مستقل هنوز این ادعای روسیه را تایید نکردند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. ادامه اعتراضات صنفی در شهرهای مختلف ایران، بازنشستگان، بازاری‌ها و کسبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت و وضعیت نامساعد معیشتی و ناچیز برای 13 بار با سر دادن شعار تجمع برگزار کردند. تشدید تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده برجام به کجا خواهد رسید؟ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جمهوری اسلامی مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف اجاره بها را تأیید کرد. منتقدان میگویند این مصوبه بهای مسکن تأثیری بر بها و اجاره خانه نخواهد داشت. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در ادامه اعتراضات صنفی در ایران، روز یکشنبه نیز در برخی شهرها بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامساعد معیشتی و دستمزدهای پایین و ناچیز تجمع کردند. گزارش آکیست در روزهای گذشته در برخی شهرها بازاری‌ها و کسبه هم با پیوستن به این تجمعات به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت و افزایش مالیات اصناف اعتراض کردند. گفتگویی داشتم با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و ارزیابی او را از ادامه اعتراضات با توجه به وضعیت اقتصادی کشور پرسیدم.
وضعیت اقتصادی ایران الان ادامه یافتن چند سال نابسامانی اقتصادی، ادامه یافتن چند سال تحریم و سوء مدیریت دولت، چه در دولت قبلی و چه در دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی، باعث شده که مشکلات اقتصادی، یا بهتر بخوام بگم اثرگذاری این مشکلات بر نقاط حساس بخش های اقتصاد باشه، بر بخش تولید مواد غذایی، بر بخش بازار در اصناف مختلف و همینطور بر سفره مردم اثر بسیار بسیار گسترده‌ای رو بذاره. به همین دلیل هم هست که اعتراضات بازنشسته‌ها که از نیمه خرداد شروع شده همچنان به صورت روزانه، افرادی که به هر حال خیلی‌هاشون مسن هستن، سخت براشون توی این گرما بیان در خیابان ساعت‌ها شعار بدن، تجمع کنن، اما ادامه پیدا کرده. اعتراضات بازار هرچند به صورت سراسری نمیشه گفت هنوز در اومده، ولی به هر حال داره به اصناف مختلف سرایت میکنه. در شهرهای مختلفی نارضایتی خیلی خیلی جدی ادامه داره و من فکر میکنم که علتش هم این هست که یک، اینکه دولت هیچ گونه ارتباط مستقیمی و ارتباط دلسوزانه و مسئولانه با مردم نداره. یعنی ما چه در زمینه بازنشسته ها، چه در زمینه آموزگاران و چه در زمینه بازاریا که سه قشر مهمی هستن که در این هفته های گذشته اعتراضات بسیار گسترده ای رو داشتن، اصلا دولت اعتنایی نمی کنه و به نوعی انگار خط حکومت و آنچه که جمهوری اسلامی داره پیگیری میکنه و پیش میره با اون چیزی که زندگی و سرنوشت اقتصادی و معیشتی مردمه کاملا سوا شده از سمت جمهوری اسلامی و این بر خشم معترضین افزوده. از سوی دیگه وضعیت اقتصادی هم وضعیت به شدت نابسامانیه، چون ما میبینیم که به طور مثال دولت میاد میگه من رشد اقتصادی ایجاد کردم، اما وقتی که به ریز این رشد اقتصادی نگاه میکنیم میبینیم در بخش خام فروشی نفت ارقام مثبته، ولی مثلا در بخش کشاورزی ما داره رشد اقتصادی منفی بودیم، در بخش مسکن منفی بوده رشد اقتصادی، منفی 3 و منفی 7 رقم های بسیار هشدارآمیزیه و ارقامیه که مستقیم این دو بخش اقتصادی با معیشت مردم و زندگی مردم سر و کار داره و نشون میده که ما با افزایش قیمت مواد خوراکی و با افزایش قیمت مسکن روبرو هستیم. در نتیجه به نظر نمیرسه که اعتراضات تمام بشه یا مردم سکوت کنن به این راحتی.
خانم آساراکی، فکر میکنید چه راهکاری دولت باید بیاندیشه تا مورد تایید بازنشسته ها، بازاری ها یا به طور کلی مردم معترض به وضعیت موجود باشه؟ به هر حال با توجه به شعارهایی که مردم میدن از جمله دولت انقلابی، وعده های توخالی، میبینیم که مردم دیگه صرفا به وعده بسنده نمی کنن. خب قیمت ها هم که به شکل غیر قانونمند بالا میره، چه مواد غذایی همونطور که شما هم اشاره کردین، چه مواردی مثل مسکن و غیره، و دولت هم بودجه نداره.
من فکر میکنم واقعا مردم ایران در طی 14 گذشته نشون دادن که همراه‌ترین و نجیب‌ترین مردمی بودن که جمهوری اسلامی میتونست باهاشون روبرو باشه، چون همواره اعتماد کردن، همواره فرصت دادن در دولت‌های مختلف، در جناح‌های مختلفی که دولت یا مجلس رو به دست گرفته. متوجه دو موضوع هست، یکی این که تمام راه‌هایی که مردم میتونستن اعتماد بکنن تا شاید اون دولت یا اون جناح سیاسی واقعا منافع ملی، یعنی منافعی که همه مردم رو در بر بگیره و نه فقط خودی‌های نظام رو پیش ببرن، میبینن اونها همه اون اعتمادها به هر حال به بن‌بست خورده. از توی دیگه همونطور که در بخش اول صحبتم گفتم، الان اثرات اقتصادی دیگه به حیات خانواده ها رسیده، یعنی خانواده های زیادی هستن که برای سیر کردن شکم بچه هاشون الان دچار مشکلن، نه برای خواسته ها و رفاه بیشتر تقاضا داشته باشن. در نتیجه به نظر میرسه که دولت اگر بخواد اقدامی بکنه، در اولین قدم باید بره پای میز مذاکره بشینه، تحریم ها برداشته بشه تا دست کم یک پولی وارد ایران بشه. تا زمانی که پول وجود نداشته باشه، تا زمانی که اقتصاد به معنای واقعی، نه به عنوان خام فروشی نفت، به عنوان واقعا به صورت زیرساختی، تا زمانی که اقتصاد دارای تولید نباشه، درآمدزایی و اشتغال و رفاه ایجاد نمیشه در اقتصادی. و در نتیجه اولین اقدام به نظر من این هست که جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیکش عقب بشینه و دست کم برای حفظ خودش، چون همونطور که اشاره کردید شعارها دیگه شعارهایی هست که ریسک حیات جمهوری اسلامی رو الان بالا برده، و بعد بشینه هم رو راست باشه با مردم، همین که از ایدئولوژی عقب نشینی کنه و واقعا به فکر ساماندهی باشه. هرچند من به شخصه فکر نمی کنم که این درک و این اراده در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، و ارزیابی او از ادامه اعتراضات با توجه به وضعیت اقتصادی کشور. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جمهوری اسلامی در نشست روز یکشنبه خود مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف اجاره بها را تایید کرد. منتقدان اما میگویند این مصوبه نیز بهای مسکن و اجاره خانه را کاهش نخواهد داد. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
در یک اقدام دستوری دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره خانه‌ها در هر سال تا سقف 25% در تهران و 20% در شهرهای سراسر کشور را تایید کردند. مصوبات و سیاست‌هایی که در طول سال‌های اخیر بارها سران قوا و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی با دستور می‌خواهند مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را حل کنند. مهدی گررو، تحلیلگر مسائل ایران.
اقتصاد دستوری در جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره، از قیمت دلار که تو تمام این سالها تلاش شده که با دستور بانک مرکزی ثابت در نظر گرفته بشه، تا تمام این سالهایی که کالاهای ضروری و اقلام ضروری خانواده ها قراره که کاهش پیدا کنه قیمتش با دستور، یا اینکه ثابت باشه قیمتش. ما در اینجا الان میبینیم که قیمت اجاره بها و افزایش اجاره بها هم به همین سرنوشت دچار شده که قراره که با دستور و با قوانین کنترل بشه، اون هم در شرایطی که امروز تورم به شکل نقطه به نقطه هست. تورم این هفته با هفته آینده و هفته گذشته کاملا متفاوته. به خاطر همین با توجه به شرایطی که امروز اقتصاد ایران داره، قطعا این کنترل اجاره بها نتیجه نخواهد داد. فقط یک همچین دستورهایی میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه واسه دولت که خب ما تو این شرایط داریم دستور میدیم که سریع و فوری و انقلابی باید در مورد مسئله اجاره بها موضع‌گیری بکنیم.
در روزهای اخیر هم نمایندگان مجلس و وزرای دولت متخلفان را به برخورد تهدید می‌کنند. صدای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی، در یک برنامه تلویزیونی:
حداکثر 25% در شهر تهران، بیشتر از این قابل افزایش نیست. بنابراین هر کسی این کار رو انجام بده و هر بنگاهی و هر آژانسی و این کار انجام بده، یه تخلف کاملا محسوب میشه و در حقیقت جزء مصوبات تنظیم بازار است که با اون برخورد میشه.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران در اردیبهشت 1401 هر متر خانه در شهر تهران به 127 هزار تومان رسیده. این آمار از رشد 880% اجاره بها در تهران در 11 سال اخیر خبر می‌دهد. گزارش دیگری هم اقتصاد آنلاین دارد، مبنی بر اینکه اجاره بهای خانه در تهران از تابستان 88 تا تابستان 1400 12 برابر شده است. یعنی پولی که اکنون مستاجران برای اجاره بها در محل زندگی خود میپردازند، احتمالاً 4 یا 5 سال پیش برای خرید مسکن در همان محل کافی بود. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
الان در طی سالهای گذشته سهم هزینه مسکن در بودجه خانواد در سالهای دور نزدیک 30% بود، بعدش افزایش پیدا کرد به 50% و الان باز بر روی کاغذ گفته میشه که حدوداً 65% هزینه خانواد مربوط است به هزینه های مسکن و این داره پیامدهای بسیار منفی خواهد بود بر اقتصاد خانواد.
البته در کنار مصوبات دستوری سران کشور برای کنترل قیمت‌ها، دیگر مقام‌های کشور هم در برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کنند و خود را حامی طبقه محروم جامعه می‌دانند. صدای علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
دولت طرف مستاجرینه. دولت تکلیف خودش رو روشن کرده، از روز اول اعلام کرده، چون اساساً این دولت عدالت محوریش اقتضا میکنه که همیشه سمت طبقه ضعیف‌تر جامعه بایسته.
بله، تو دائما
توی حوزه ها.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، مستاجران کشور در حدود 40% از جمعیت کشور را شامل میشوند. در مناطق شهری کشور 43% و در تهران 40% از هزینه های مستاجران مربوط به مسکن است، هرچند که اعداد و ارقام غیر متعارف بیش از این هاست. یکی از مواردی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در هزینه های خانوار اثر می گذارد قیمت زمین است. زمین سهم 45-65% را در هزینه تمام شده مسکن دارد. روزنامه فرهیختگان می نویسد در 30 سال اخیر قیمت زمین در تهران 1020 برابر شده، اما در همین مدت دلار در بازار آزاد 160 برابر و سکه نیز 690 برابر شده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
می‌دونیم که تورم عمومی در سال‌های گذشته بالاتر از 40% بوده و در حال حاضر هم تخمین زده میشه که همین حدود باشه، اما مشکل تنها این نیست. می‌دونیم که دولت بازارهای مالی رو سرکوب کرده و از این جهت است که بخشی از نقدینگی سرگردان به بازار مسکن میاد و همین قیمت‌ها رو می‌بره بالا، قیمت خرید مسکن رو، و طبیعتاً قیمت خرید مسکن تأثیر می‌ذاره توی اجاره باها. منتها از این مسئله که بگذریم، می‌بینیم که قیمت مسکن دارای نوسان هم هست. اون هم مربوط میشه به تورم انتظاری که به هر حال بازتاب میکنه در قیمت دلار، که وقتی قیمت دلار میره بالا و این باعث نگرانی صاحبان مسکن میشه، طبیعتاً اونها برای اینکه خودشون رو بیمه بکنن در مقابل حوادث که قیمتها رو میبرن بالا. اما طبیعی است که سیاست گذاری حاکمیت هم در این امر مؤثر بوده.
عبدالله اعتادی، یک عضو اتحادیه مشاوران املاک، چند قبل با اشاره به اینکه میزان اجاره بها در چند ماه گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است، گفته تنها در 3 سال گذشته اجاره بها 300% افزایش یافته است. با این وضع پیشبینی حتی برخی از نمایندگان مجلس هم از اقدامات مسئولین کشور ناامید کننده است. تا جایی که محمد تقی نقب علی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفت مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش 20% برای اجاره بها عملی نمی شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی کنند.
همزمان با گسترش مشکلات اقتصادی در ایران، فرمانده انتظامی تهران از افزایش 7% سرقت در 3 ماه گذشته در پایتخت خبر داد. در این میان بدتر شدن شرایط اقتصادی از یک سو و تمرکز نیروهای انتظامی بر اعتراضات و اعتصابات به جای تأمین امنیت اجتماعی موجب افزایش قابل توجه موارد زورگیری خیابانی هم شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
خفت کردن در فرهنگ ده خدا پنهان و مترصد شکاری نشستن معنی شده. واژه‌ای که در ایران به خصوص بعد از انقلاب میان مردم عام به جای قاپزنی و زورگیری زیاد استفاده می شود. کافی است تنها این واژه ها را در دنیای مجازی جستجو کنید. با کلی تصاویر دوربین مدار بسته از کیف قاپی و دزدیدن تلفن همراه، کیف یا وسایل دیگر در کوچه و خیابان روبرو می شوید. شاید معروفترین خبری که در روزهای اخیر در این باره شنیده باشید، زورگیری مسلحانه از مسافران اتوبوس ایرانپیما در مسیر اهواز سربندر در نزدیکی کارخانه فولاد اهواز باشد. داستانی شبیه فیلم‌های هالیوودی.
امروز 21 3401 اتوبوس
شرکت ایران پیما وسط را کنار کارخونه پولاد، یه مش راهزن با ماشین نیروی انتظامی ریختن، تمام زن و بچه مردم رو لخ کردن. الان هم اومدیم این پلیس‌های اهواز 20 دقیقه است پیاده شدیم با اسلحه ریختن زن و بچه مردم. یک نفر نیومده بیرون، یک نفر گل بگیرن سردرنی امنیت.
اولین بار نیست که زورگیری مسلحانه در ایران رخ میدهد. چند هفته پیش هم این فیلم زورگیری از زنی در اهواز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این هم بازسازی زورگیری مسلحانه در شهریار که اردیبهشت ماه از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد.
سه نفر دورمی که گرفتن دستشون گذاشتن آدمو بغلی کرد. علنگامو در آوردن. 6-7 علنگ داشتن. من الان خیلی خوشحالم که اینا رو گرفتن.
در یک نظرسنجی که اخیراً پایگاه داده‌های باز ایران در ایران انجام داده، 64% شرکت کنندگان گفتند زورگیری و قاب‌زنی را تجربه کردند. نتیجه این نظرسنجی نشان داده که 39% سرقت‌ها از طریق قاب زدن و 27% از طریق تهدید و 18% از طریق جیببری و 16% هم با روش‌های دیگر انجام شدند. نزدیک به 2/3 از پاسخگویان به این نظرسنجی گفتند که موبایل، کیف یا وسایل دیگر آنها در کوچه و خیابان دزدیده شده است. این نظرسنجی نشان داده که 70% از قربانیان در حین زورگیری زخمی شده یا آسیب بدنی دیدند و در بین کسانی که در ارتباط با این سرقت‌ها شکایت کردند، فقط 5% شکایتشان به نتیجه رسیده. دی ماه سال گذشته زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود که تنها در پایتخت بر اساس گزارش‌های پیامگیر تلفنی 137 مرکز سامانه مدیریت شهری از آذر 99 تا آذر 1400 بیش از 26000 نقطه ناایمن توسط شهروندان گزارش شده است. دی ماه سال گذشته هم مهدی سعادتی نماینده شهر بابل در مجلس در گفتگو با ایسنا شکاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی را از عوامل افزایش سرقت در ایران عنوان کرده بود. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران گسترش فقر و تمرکز نیروی انتظامی بر سرکوب تجمعات اعتراضی به جای تأمین امنیت جامعه را عامل افزایش ناامنی‌های از قبیل زورگیری می‌دانند. در این میان گروهی از کارشناسان هم درباره آثار بلند مدت عادی شدن چنین بزه‌هایی بر فرهنگ عمومی جامعه هشدار می‌دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بیش از 4000 پزشک ایرانی در سال گذشته با درخواست مدارک رسمی در صف مهاجرت از کشور قرار گرفتند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این مطلب گفته آمار تقاضای مهاجرت بین پزشکان متخصص و فوق تخصص هم در حال افزایش است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کمتر از یک ماه پیش دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش 10-30% ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی طی 3 سال آینده خبر داد. دی ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده بود که از سال 1401 به مدت 4 سال و هر سال به میزان 20% پذیرش دانشجو در مقطع پزشکی عمومی را افزایش دهد. با این حال وزارت بهداشت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده و استدلال می‌کند که پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم معتقد است که میزان افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی باید توسط وزارت بهداشت و بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شود. آقای رئیس زاده با تأکید بر غیر عادلانه بودن توزیع در ساختار نظام سلامت کشور میگوید در حال حاضر نزدیک به 20,000 پزشک عمومی در ایران کار پزشکی انجام نمیدهند. این در حالی است که به گفته او شبکه نظام ارجاع پزشک خانواده و خانه های بهداشت با کمبود 18,000 پزشک روبروست. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید تنها در سال 1400 بیش از 4000 پزشک از این سازمان تقاضای مدرک گود استندینگ یا همان گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. یکی از مدارکی که پزشکان برای مهاجرت از کشور به آن نیاز دارند. آقای رئیس زاده میگوید 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند و آمار درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص ها هم در حال افزایش است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزایش شتاب درخواست مهاجرت پزشکان را نگران کننده می داند و معتقد است که مسائل اقتصادی بر این افزایش شتاب تأثیر گذار بوده است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی از تمایل 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی به مهاجرت خبر داده بود. بررسی آمارهای اداره گذرنامه ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر 2 برابر شده است. آنطور که رصدخانه مهاجرت ایران گزارش می‌دهد 59% دانشجویان و 69% استادان و پژوهشگران ایرانی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. این گروه‌های شغلی عمده‌ترین دلیل تمایل خود به مهاجرت را با تأکید بر مسائل اقتصادی مشکلات کشور عنوان کردند. در حال حاضر 67 دانشکده پزشکی در ایران وجود دارد و بیش از 160,000 پزشک در کشور مشغول به کار هستند. سرانه پزشکان در ایران به ازای هر 10,000 نفر 15 پزشک است. با این حال به نظر می رسد روند سالمند شدن جمعیت ایران از یک سو و افزایش مهاجرت پزشکان از سوی دیگر مسئولان را نسبت به کمبود کادر پزشکی در آینده نگران کرده است. اما آیا افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی معضل اصلی را حل خواهد کرد یا تنها بر آمار پزشکان مهاجر خواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چند هفته است که تنش بر سر برنامه هسته ایران تشدید شده. پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران اعلام کرد که بعضی از اقدامات خود در چارچوب برجام را کاهش داده و از جمله 27 دوربین نظارتی آژانس را خاموش کرده است. در گفتگوی با مهرداد مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته ای، ارزیابی او را از این شرایط پرسیدم.
قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مسئله سیاست هسته‌ای رو وارد یک مرحله جدیدی کرده. به چه مفهوم؟ به مفهوم این که تا این قطعنامه میشد گفت که بین کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با ایران اختلاف وجود داره. مثلا حتی سال پیش شورای حکام میخواست قطعنامه‌ای رو، یعنی آمریکا قصد داشت که در اونجا قطعنامه‌ای تصویب بشه، اما اروپایی‌ها مخالفت کردند. و در زمان آقای ترامپ هم که مسلماً کشورهای اروپایی سیاست دیگه‌ای رو در برابر ایران پیش می‌کشیدن و انتقاد داشتن به سیاست‌های آقای ترامپ. اما ما از این به بعد مدتی وارد مرحله شدیم که اختلاف بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کاملا از بین رفته و شاید حتی بتوان گفت که در برخی موارد اروپایی‌ها سیاست‌های تندتری می‌خوان درباره ایران اتخاذ کنند و این یک امر اساسی و مهم. با توجه به این قطعنامه، خب راه باز میشه برای اینکه کشورهای اروپایی در صورت لزوم مکانیسم ماشه رو بکشن. مکانیسم ماشه رو کشیدن یعنی چه؟ یعنی که از ایران توضیح بخوان و به ایران بگن که در کادر برجام که هنوز اروپایی ها و ایرانی ها در برجام هستن، بگن که ایرانی ها به تعهداتشون عمل نمی کنن و بعد از 2 ماه بدون رجوع به شورای امنیت سازمان ملل به طور اوتوماتیک تمامی تحریم هایی که مربوط بود به قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت همگی به طور اتوماتیک برمیگرده. نتیجتا ایران در شرایط ایزوله تری قرار گرفته تا قبل از این رأی شورای حکام و یک مسئله اساسی است درباره آینده این سیاست.
آقای مصطفی، الان یک بحثی مطرح هست و اون هم این هست که الان تصمیم گیری در خصوص برجام ربطی به دولت ها نداره و تصمیم درباره مذاکرات در شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه و از اون طرف هم برخی میگن اصلا کارمون با برجام تموم شده و کشمکش فنی داریم با آژانس. با توجه به این موارد شما چشمنداز برجام رو چطور میبینید؟
اولا خدمتتون عرض کنم که نه حکومت آقای رئیسی و روحانی و احمدی نژاد و نه شورای امنیت ملی تصمیم گیر هستند در این رابطه. تنها شخصی که در این رابطه تصمیم گیر آقای خامنه ایست و دیگران هم این تصمیم رو اجرا میکنند. البته آقای خامنه ای تماشا میکنه که تقابل قوا در درون نظام به چه سمت سوی میره و با توجه به این برخوردهای قدرت هستش که انتخاب میکنه. اگر برجام بدون این که آقای خامنه‌ای باش موافقت کنه صورت نمیپذیرفت و خارج شدن از تعهدات هسته‌ای هم بدون این که آقای خامنه‌ای نخواد و اصولا اونها رو خواست برای حذف ظریف و روحانی و دیگر معتدلین در دوران حکومت. پس این آقای خامنه‌ای است که تصمیم گیرنده اصلی است. و الان آقای خامنه‌ای هر روز که میگذره احتمال این که برجام برگرده کمتر میشه، برای اینکه از یک سو ایران مجبور اعلام کنه که تدابیر دیگه‌ای مثل اضافه کردن به غنی‌سازی، مثل به خاموش کردن دوربین‌های نظارتی رو انجام داده، و از طرف دیگه هم دولت آقای بایدن نزدیک میشه به انتخابات میان دوره مجلس و نمیتواند در این وضعیت با ایران به یک مصالحه‌ای برسه، چون اگر این کار صورت بگیره جمهوری خواهان برای انتخابات از این امر استفاده خواهند کرد. پس هر روز که میگذرد ما از برجام فاصله جدی و جدیتر میگیریم و الان حدوداً احتمال توافقی یک تقریباً صفر. فقط یک مسئله اساسی است و اون این که در درون نظام اختلاف ها بسیار بالا رفته. اگر آقای وزیر خارجه ایران امیر عبداللهیان دوباره در داووس اعلام میکنه که حتی قبول میکنه که سپاه پاسداران روی لیست کشور سازمان های تروریستی قرار بگیرن و این مانع توافق نمیشه، به این علت هست که برخی بخشی از نظام به دنبال این برجام هست برای اینکه راه حلی برای مسائل بزرگ اقتصادی کشور نمی‌بینند. و البته برخی دیگه هم که در کمپ روس‌ها قرار دارن کاملا مخالف هستند و هر کاری میکنن که این برجام صورت نگیره. فعلا آقای خامنه‌ای با اونها داره همراهی میکنه.
گفتگویی بود با مهرداد مصطفی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و ارزیابی او از آینده برجام با توجه به تنش‌های موجود. یک روز پس از هشدار بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، که گفته بود به هر گونه حمله احتمالی به شهروندان این کشور در ترکیه قاطعانه پاسخ خواهد داد، نخست وزیر اسرائیل نیز به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر اسرائیلی‌ها در ترکیه هدف حمله قرار بگیرند، تهران به گفته او بهای دردناکی خواهد پرداخت. فرهنگ قویمی گزارشی دارد از گسترش شدت گرفتن تنش اسرائیل با ایران.
تنش و لفاظی‌های مقام‌های اسرائیلی با ایران در چند روز گذشته افزایش یافته و حتی روز یکشنبه نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در آغاز جلسه هفتگی کابینه‌اش به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر اسرائیلی‌ها در ترکیه هدف حمله قرار بگیرند، تهران بهای دردناکی خواهد پرداخت. آقای بنت افزود که اسرائیل شاهد اقدامات جمهوری اسلامی است و اگر آنان به گفته او تروریست اعزام کنند مجازات خواهند شد. او همچنین گفت قانون تازه ما این است که هر کسی مأمور خرابکار اعزام کند بهایش را خواهد پرداخت. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، در تل‌آویو در این باره چنین می‌گوید:
در حال حاضر در اسرائیل واقعا نگرانی بزرگی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی یک حمله به شهروندان اسرائیلی در ترکیه هستش و دولت اسرائیل اخطار داده به شهروندان اسرائیلی که نرن به ترکیه، ولی متاسفانه بعضی ها از این اخطار چشم پوشی کردن، توجه نکردن و الان در ترکیه هستن و بر اساس اخباری که ما شنیدیم چند شهروند اسرائیلی در نزدیکی به مرگ بودن و خودشون نمیدونستن و حمله قرار بودی که انجام بشه از طرف جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر جزئیاتی نداریم، ولی در حال حاضر تنش واقعا بسیار بالاست. این اخطار بسیار بزرگی هستش به جمهوری اسلامی ایران که با وجود اینکه موفق نشده به شهروندان اسرائیلی صدمه بزنه، همین هم برای اسرائیل غیر قابل قبول هستش و به احتمال زیاد در آینده اسرائیل اقداماتی را انجام خواهد داد برای اینکه جمهوری اسلامی یک بهایی رو بپردازه به خاطر همین که الان تهدید میکنه جان شهروندان اسرائیل رو.
به گزارش نشریات اسرائیلی، شورای امنیت ملی اسرائیل از گردشگران این کشور در ترکیه و به ویژه در استانبول خواسته است که در اتاقهای هتل خود را با دقت قفل کنند و از باز کردن در اتاق به روی خدمه هتل خودداری ورزند و همچنین در لابی هتل یا رستوران‌ها و اماکن عمومی مراقب تحرکات مشکوک در اطراف خود باشند و به صورت دائم با بستگان خود در تماس بوده و محل‌های رفت و آمدشان را به آنان خبر دهند. در همین زمینه رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک شهروند اسرائیلی که از سفر به ترکیه بازگشته است گفته که او نزدیک بود ربوده شود، اما موفق شد از چنگ آدم ربایان فرار کند. با این حال جزئیات بیشتری در این باره انتشار نیافته است. اما در این مسیر مقامات امنیتی ترکیه تا چه اندازه با اسرائیلی‌ها همکاری می‌کنند؟ فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
مقامات اسرائیل از یک سو تاکید دارند که بالاترین میزان همکاری با نهادهای امنیتی ترکیه رو انجام دادن، یکی از ارشدترین مقامات اسرائیل راهی استانبول شده و با اونها گفتگو کرده و از اینکه ترکیه در تمام سطوح با حتی با راهی کردن هزاران نیروی پلیس به مراکز شهرهای مختلف ترکیه مخصوصا استانبول در صدد مراقبت از اسرائیلی ها هست قدردانی کرده.
در همین حال بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز هشدار داده است که اسرائیل به هر گونه حمله احتمالی به شهروندان این کشور در ترکیه به صورت قاطعانه پاسخ خواهد داد. در پی کشته شدن سرهنگ دوم پاسدار حسن صیاد خدایی وابسته به نیروی قدس و با شلیک گلوله در تهران که به اسرائیل نسبت داده شده، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده دادند که از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. از سوی دیگر شبکه کان اسرائیل نیز گزارش داده که ارتش، سازمان امنیت اسرائیل موسوم به موساد و نهادهایی چون وزارت خارجه این کشور تیمهایی را برای شناسایی مخاطرات و اقدامات ضربتی احتمالی علیه تهران تشکیل دادند. اما آیا این اقدامات می تواند شامل حمله مستقیم در داخل خاک ایران نیز باشد؟ مهیر جاودانفر به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر شخصی من و بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات خارجی چاپ شده در مورد حملات قبلی که نسبت داده شده به اسرائیل در داخل قلمرو ایران، بله این احتمال وجود داره، این احتمال کاملا وجود داره و نه فقط به خاطر این مسئله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران و به نظر میاد که نیت رو نداره برای بازگشتن به برجام و در این حال داره کمیت و کیفیت اورانیوم غنی سازی شده رو داره افزایش میده، تاسیسات زیرزمینی دارن درست میکنن در جمهوری اسلامی ایران که اون هم باعث افزایش نگرانی در اسرائیل شده و در مجموع به نظر میاد که احتمالش وجود داره که حملات آینده‌ای رو ما ببینیم که در خاک خود جمهوری اسلامی ایران باشن، مانند حملاتی که در مطبوعات گزارش داده شده.
از سوی دیگر هنوز مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله احتمالی به شهروندان اسرائیلی در ترکیه واکنشی نشان ندادند و روشن نیست که در شرایط کنونی تا چه اندازه تهران در انتقام گرفتن پافشاری خواهد کرد.
تا تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود عمیق‌تر شدن دشمنی‌ها میان مقام‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی، شماری از مردم دو کشور بدور از این تنش‌ها همچنان امیدوارند که در آینده‌ای نزدیک دو ملت بتوانند روابط دوستانه‌ای داشته باشند. از جمله مارک ال یاهو، نوازنده کمانچه از اسرائیل، که آرزو دارد روزی از ایران دیدن کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنین نوای خوش کمانچه در روستای اشتراکی بیت زید در شمال اسرائیل. نواختن این ساز ایرانی آن همینجا در اسرائیل عجیب به نظر می رسد. اما موسیقی، همانطور که مارک الیاهو، آهنگساز و نوازنده کمانچه می گوید، مرز نمی شناسد.
As a musician, I feel like culturally.
به عنوان یک نوازنده احساس می کنم که به یک فرهنگ خاص تعلق ندارم و وقتی ساز می زنم به همه جا پرواز می کنم. موسیقی مردم رو متحد و به هم نزدیک می کنه.
مارک الیاهو نوازنده اسرائیلی شناخته شده است و در ده ها کشور کمانچه نواخته. در داغستان در شوروی سابق به دنیا آمده و در 7 سالگی همراه با خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده. او حالا علاقمند به فرهنگ کشوری است که به لحاظ سیاسی دشمن اسرائیل شناخته می شود.
Persian and Iranian culture it's a big huge inspiration for me.
فرهنگ ایرانی تأثیر بسیار بزرگی روی من گذاشته و رویای من رفتن به ایران و دیدن فرهنگ این کشور از نزدیکه. بنابراین حیفه که نمیتونم به ایران برم و آرزو میکنم یک روز به اونجا سفر کنم.
این علاقه مارک به ایران اما یک طرفه نیست و کنسرت او در استانبول ترکیه در هفته گذشته نشان داد که ایرانی ها هم او را میشناسند و به کارهای او علاقه مندند. مانند فرناز، دانشجوی ایرانی مقیم ترکیه.
موسیقی او انگار با آدم حرف میزنه و از ته دلش میاد. موسیقیش سراسر احساسه.
اجرای این کنسرت در زمانی انجام گرفت که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرده. مقام‌های اسرائیلی از شهروندانشان خواستند که به دلیل تهدیدات جدی مقام‌های ایران به سرعت ترکیه را ترک و از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. کانال 12 اسرائیل این هفته مدعی شد که سازمان اطلاعات اسرائیل و ترکیه جمعه گذشته یک حمله علیه شهروندان اسرائیلی را خونسا کردند. در داخل ایران هم مقام‌های این کشور کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اسرائیل نسبت دادند. افزایش این تنش‌ها اما تأثیری بر علاقه مارک الیاهو به ایران و فرهنگش نگذاشته. او میگوید خبرها را دنبال نمی‌کند و اصلاً با سیاست ارتباطی ندارد و در جهان موسیقی خودش سیر می‌کند.
یه مأمور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات می‌خوان یه کار بزرگ بکنن.
شاید تنها ارتباطش با تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل ساختن موسیقی متن سریال اسرائیلی تهران باشد که داستان عملیات سازمان اطلاعات اسرائیل را در ایران روایت می کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
ممنون که تا این لحظه ما رو در رادیو فردا و در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. یادتون باشه که راه ارتباطی ما این شماره هست، 2042-02-21-12-21-12 و شناسه ات فردگرام در تلگرام هم یک راه دیگر ارتباط با ماست. در همینجا مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید.